مجموعه بسیار فاخر و قرآنی به نام از سرزمین تاریکی و نور رو در دست نگارش داریم که انشاءالله امسال وارد مرحله تولید اون میشن. اما اجازه بدید خبر سینمایی رو هم براتون بخونم. سازمان سینمایی یک نشستی برگزار کرده و در ابتدای این نشست که با حضور نمایندگان درگاه‌های فروش بلیت برگزار شده، مسائلی مطرح شده. سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی سامانه سمفا که باعث فروش مکانیزه بلیت سینما میشه، گفته اجرای سمفا دسترسی آسانتر مردم و مخاطبین برای تهیه بلیت سینما رو در پی خواهد داشت و با رقابت این سامانه ها نتیجه نهایی اونها نهایتا به نفع فیلم سینمادار و استقبال فروش بیشتر در سینمای ایران.
ببین آقای رنج اگه شما از اون دست
خبرو
همین که فکر می‌کنی با زنا خودمون پس زندگیمون بر نمیایم، سخت داره شبای سلامت.
سلامتون رو جا گذاشتید خانم علامه.
الان گفتم دیگه.
سلام، حال شما خوبه؟
خوبی شما؟
شما خوبی؟
خسته نباشی.
بفرمایید.
من جواب سوال من ندیدین.
بفرمایید.
شما جزو اون دست آدمایی هستید که فکر می‌کنید ما از زنا پس زندگیمون بر نمیایم.
خدا بدن من همچین جسارتی اصلا جرأت دارم بکنم.
مطمئنی؟
100% مطمئنم. تهیه کننده خانم، شما خانمی، صدا بردار خانم، همه من جرأت دارم خانم.
پس من اعتراف میکنم، خیلی هم عالی. من اعتراف میکنم که فیلم کافه ترانزیت رو دیدم، خیلی هم از دیدنش لذت بردم و توصیه میکنم مخصوصا آقایون هم ببینن این فیلمو. الان یه بخشش آوردم که ببینم. آخیش
من دیگه حرفی ندارم، بریم صدا رو بشنویم.
بریم.
بله بفرمایید.
به خصوص اون مرحومو، مادر منو سیاهش از تنش در نیاورده، خواهرام اشکاشون خوش نشده، ولی داریم انگوش نشون میشیم آجاها. از کارهای زن اون مرحوم دیگه آبروی برای ما نمونده، نه برای فامیل، نه برای خواهرانم، نه برای بچه های مرحوم.
همین خانوم ریحانه سورعباسی؟
ریحان آجاها، اشتباه نوشتن من.
خیلی خوبه، خیلی مهربون، پدری میکنه واسه بچه ها، ولی من زن برادرش بودم.
خب واسه همین.
اما تو شهر ما این سنت نیست
ریحان جان، اینجا هم رسم نیست یه بیگانه رو بالا سر بچه های کسی کارشون ببینن.
اگه خواستم شوهر کنم.
اون تو رو میخواد ریحان جان،
پس دخترمش رو قاصد کرده.
این کار باید بشه، هر چه زودتر بشه بهتره، کمتر پشت سر طرف در میاره.
بهش بگو نه، بگو گفت نه.
اگه جاده شمال بود شاید عیبی نداشت، بلکه باب باشه اونجا، ولی اینجا باب نیست.
چی باب نیست حاج آقا؟ اینکه یه زن آشپزی کنه، اگه آشپزی نکنه چه کار کنه؟
حرف آشپزی نیست، اینجا هیچ وقت زن قهوه‌چی نبوده خواهر.
من قهوه‌چی نیستم حاج آقا، من تو آشپزخونه کار میکنم. خودتون چند دفعه اومدین دیدین، باید خرج بچه هامو درارم، این جرمه؟
نه، ولی روز رسان خداست.
کی میخرج ماندین شما؟
شرمنده شما این موقع ناسه. خدا نگرش داره واسه زن و بچهش، واسه مادر پیرش. خودشون 7 نفر اناج آقا.
گفت نه، گفت اگه میخواستم کوتاویان چرا میبستمش؟ بهش گفتم، گفتم اون دیگه اونجا کار نمیکنه، پخت پزشو خونه میکنه میفرسته واسه اوجا. قبول نکرد، گفت دیگه حرف اون قهوه خونه رو نزنی.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشق تر زخمی تر قرآن چون آتش در زیر خاکستر برگرد و بیا دلتنگ دیداره بغض شب تارم من هرچه دارم از تو دارم برگرد و بیا آشفت مگذارم دوری و بی تو بیقرارم توی توی دنیای من آرامش شبهای من دلم شکست خدای من تو باورم کن باورم کن آشفتم زخم از برادر دیدم آشفتم آشفته چون از ما کسا رنجیدم از ما کسا رنجیدم برگرد و بیا دلتنگ دیدم بغض شب تارم من هرچی دارم از تو دارم برگرد و بیا آشفت مگذارم دوری و بی تو بی قرارم توی توی دنیای من آرامش شبهای من دلم شکست خدای من تو باورم کن باورم
بله خیلی ممنونم که همچنان استدیو 8 رو دارید میشنوید. این بله اول من اینه که شما از من میپرسید آیا این برنامه استدیو 8ه و من میگم بله دارید استدیو 8 رو میشنوید. بریم جواب مسابقه روی موج نمایش رو بشنویم برگردیم.
خب همراهان عزیز رادیو نمایش، از شما پرسیده بودیم 5 مجموعه آثار دو جلدی ویلیام شکسپیر که شامل 27 نمایشنامه از آثار این هنرمند جاویدانه توسط چه کسی ترجمه شده؟ 1. شاهرخ مسکوب 2. علاءالدین پازارگادی 3. نجف دریابندری 4. حمید سمندریان. و اما پاسخ پرسش امروز، علاءالدین پازارگادی متولد 1292 در شیراز و در گذشته 19 فروردین 1383 در تهران نویسنده و مترجم ایرانی است. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته تاریخ، کارشناسی ارشد در رشته تعلیم و تربیت و دکترا در رشته علوم سیاسی و اقتصادی از دانشگاه آکسفورد انگلستان است. او را بنیانگذار رشته زبان و ادبیات انگلیسی در ایران می‌دانند. دکتر پازارگادی آثار بیشماری از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده است که مهمترین آن مجموعه کل آثار ویلیام شکسپیر، شاعر و نویسنده نامدار انگلیسی به زبان فارسی است. همچنین وی آثار ارزشمندی از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کرده است که میتوان از ترجمه اشعار پروین اعتصامی، اشعار بابا طاهر، دیوان فرخی یزدی، بوستان سعدی و نهج البلاغه و رباعیات خیام به زبان انگلیسی نام برد. وی در سال 83 و در 98 سالگی درگذشت. شما میتونین اسم برنده مسابقه امروز رو در سایت رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه IR ببینید.
این هم جواب مسابقه روی موج نمایش با صدای خانم بهناز بستان دوست. اما اجازه بدید عرض کنم که یه چند وقت یه برنامه هزار توی داستان به تهیه کنندگی خانم ژاله محمد علی و با اجرای خانم بهناز بستان دوست که صداشون میدونم برای شما عزیزان همیشه آشنا هست و برای علاقه‌مندان به تئاتر صحنه‌ای هم ایشون رو میدونید که روی صحنه نمایش هم سال هاست که فعالیت میکنن. جمعه ها برنامه هزار توی داستان ساعت 21 از شبکه رادیویی نمایش پخش میشه. در همین رابطه هم قراره که با خانم بستان دوست که پشت خط برنامه‌مون هستن گفتگویی داشته باشیم، ببینیم هزار توی داستان قراره که در مورد چی باشه. خانم بستان دوست سلام.
سلام، حال شما چطوره؟
خیلی ممنونم.
مرسی،
خیلی متشکرم که وقتتون رو به استودیو 8 دادید. خانم بستان دوست، پیش پای شما داشتیم، سوال روی موج نمایش و جوابش رو هم با صدای شما میشنیدیم.
خواهش میکنم.
متشکرم از این بابت. خانم بستان دوست، نمیدونم صدای من رو شنیدید یا نه، در مورد هزار توی داستان که شما اجرا میکنید کمی برامون توضیح میدید؟
بله، من البته فکر میکنم تو این برنامه راجع به کلیت هزار توی داستان بازم صحبت کردم، ولی خیلی خوشحالم که باز این فرصت رو داشتم که یه بار دیگه راجبش صحبت کنم. بله، ما در واقع این از تحقیق که من ارائه دادم به آقای افتخاری در واقع یکی از علاقمندی های همشگی من بود و خدا رو شکر میکنم که با موافقت روبرو شد که ما بتونیم به نقد و بررسی داستان‌های کوتاه برجسته جهان بپردازیم.
بسیار عالی.
و در واقع ما داریم در این برنامه یک جوری هم خودمون و هم شنوندگانمون رو عادت میدیم که با یک اثر ادبی با در واقع شکل داستان کوتاه چجوری روبرو بشیم، چجوری داستان رو بخونیم و چجوری بفهمیمش و ازش لذت ببریم. یعنی گذشته از این مسائل اگه بخوایم یک در واقع خواننده عمیق باشیم چجوری مواجه بشیم و بفهمیم که اگه میگن یک داستان برجسته است، این داستان ماندگاره، دلیلای تکنیکیش و اساسا از جهت محتوا و مضمونی چیه که این آثار رو برجسته کرده. خیلی وقتا پیش اومده که بعضی از داستانها رو ما میخونیم و خیلی خوب متوجه نمیشیم.
بله.
یعنی که اونجوری در عمقش رو در نمیابیم.
بله.
ولی الان با این فرمتی که برنامه ما داره، ما در واقع یه آشنایی کلی میدیم راجع به نویسنده و در واقع اون برهه تاریخی که اون آدم زندگی کرده، نوع نگاهش به زندگی که تأثیر میذاره روی نوشته هاش. ولی داستانو که میخونیم تو بخش کارشناسی کمتر برمیگردیم به بیوگرافی نویسنده. خود داستانو به صورت مستقل ما بررسی میکنیم برای اینکه ذهن ما آگاه بشه، هم تشویق بشیم برای بیشتر خوندن و بیشتر دونستن و بیشتر درک کردن این آثار ادبی.
چقدر عالی. خانم بستان دوست، شما خوب میدونید که سبک شناسی در خانش داستان خیلی مهمه.
بله.
و به قول شما این که اول ببینیم فارغ از این که نویسنده کیست، در چه فضایی، در چه سبکی اصطلاحا نوشته شده و در
بله.
اون سبک چه المان‌ها و چه آرایه‌های ادبی وجود داره که
بله.
بشه خانش کرد یک داستان رو.
بله.
و چقدر جایی همچین برنامه‌ای توی کنداکتور شبکه خالی بود. خیلی ممنونیم از شما، امیدوارم که علاقه‌مندان به داستان حتما هزار توی داستان رو بتونن دنبال بکنن.
امیدوارم که واقعا جدی بگیرن. برای من که مثل یه یعنی بهترین لحظه‌های عمرم دارم باش میگذرونم.
خوش به حالتون. راستش رو بخواید من دلم میخواد یه همچین برنامه‌ای رو در واقع داشته باشم. خیلی برنامه جذاب، خودم گوش میدم، حتما قول میدم همه برنامه‌ها رو گوش بدم.
ولی بهتون بگم که چون که در واقع خیلی از کاراشو دارم خودم انجام میدم، یعنی از انتخاب داستان، نوشتن بیوگرافی، این تحقیق راجع به نویسنده و بررسی این که حالا این داستان رو از چه زاویه‌ای بهش نگاه کنی، یعنی در واقع اون مسائلی که در میارم که بخوام با کارشناس صحبت کنم، یه کلنجار حسابی دارم با این ادبیات، یعنی در واقع با الگوی داستان کوتاه میرم.
بله.
و خیلی اتفاقای خوبی داره برای من میفته و من با تمام انرژی و عشقم دارم سعی میکنم که اینا رو منتقل کنم. خیلی دلم میخواد که این امکان باشه که بتونن این فرصت رو داشته باشن و بهشون بگم که این برنامه با وجود این که تخصصیه، من اینو قبلا هم گفتم، این در واقع کسی که داره تو این حوزه درس میخونه یا اینکه میخواد نویسنده بشه، هم برای اون میتونه جذاب و جالب باشه، هم برای یک خواننده معمولی که دوست داره از یک داستان لذت ببره. یعنی ما اونقدر تخصصی نمیریم جلو که بخواد مثلا یه آدمی که فقط قصدش یه داستان خوب شنیداره بخواد اذیت بشه بگه اینا چیه دارن میگن.
بله.
و برعکسش انقدر سطحی بخوایم نگاه کنیم که برای یک آدمی که تخصصی داری به این قضیه نگاه میکنه کار بی محتوایی باشه.
متوجه.
و حتی توی اون برخورد با زندگی نویسنده هم من دارم سعی میکنم جوری نگاه کنم که جذابیت خودشو داشته باشه، چون اتفاقا امروز به یک از دوستان میگفتم زندگی خود این نویسنده ها خودشون یک کتاب هر کدوم و اینقدر جذابم و حالا نوع نگاه ما میجوری هستش که این زندگی این آدم ها رو جذاب و در با یک ادبیاتی در واقع گفته میشه که با صدای بسیار زیبای آقای عمرانی هم در واقع این بیوگرافی ها خونده میشه که اون هم همچنین یکم حال هوای داستان ها داره. از طرف دیگه خانم محمدعلی با اون سلیقه بسیار خوبشون و انتخابای هوشمندانشون با موسیقی، هر دفعه من خودم خیلی حساسم روی این قضیه موسیقی و اینا، هر دفعه خودم دارم شگفت زده میشم. در کل من فکر میکنم داره اتفاق خوبی میشه و این انرژی ما زمانی همینجوری با شور و شوق خواهد موند که ما این در واقع فیدبک رو از شنونده هامون بگیریم.
حتماً
من همیشه دارم اعلام میکنم توی برنامه که زمان پخش برنامه پیامک بفرستن، اصلا نقد کنن، بگم مثلا ما از فلان چیز خوشمون نیومد.
بله.
یا اینکه پیشنهاد بدن ما فلان نویسنده رو میخوام، یا اینکه دوباره به یکی مثلا میشه بپردازیم، میشه یه داستان دیگه از این آدم مثلا بگیم.
بله.
یا اینکه من فلان سوالو دارم.
درسته.
و همینطور بخش دیگه که میتونم خیلی ارتباطشون با ما خیلی نزدیکتر باشه، چون دیگه هر ساعتی از روزم میتونن پیام بذارن، وبسایت و صفحه هزار توی داستان، بخش تعامل. الان هم خیلی پیام های من خوبی داشتم و انقدر امیدوار شدیم این انرژی هی داره بیشتر میشه که تمام این تلاش شبانه روزی ما در واقع یک ثمری داشته.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما خانم بستان دوست از اینکه وقتتون رو به برنامه دادید. خدا نگهدارتون.
قربان شما، خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. بله، اجازه بدید دوباره سری به پیامک های شما بزنیم. بینام هستن این پیامکی که میخوام براتون بخونم. اینو این بار گفتم که یک بار دیگه شما دقت بفرمایید، پیامک هایی که در واقع بینام هستن رو از این به بعد سعی میکنم بذارم کنارتر، اونایی که اسم خودشون رو هم فرستادن بخونم. لطفا اسم خودتون رو برامون بفرستید که بدونیم. گفتن که بله، به مادرم مشکل قلبی داره و پدرم با من رفته بود سفر خارج برای مداوا، متاسفانه پدرم فوت شد، خدا رحمت کنه پدرتون رو، و من 3 روز این خبر رو از مادرم پنهان کردم و دروغ گفتم که حالش خوبه. اینم یکی از همون دروغ‌های مصلحتیه که حالا آخر سر در موردش صحبت می‌کنیم. علی روحی گفته سلام، بعضی وقتا خوبه. چرا؟ چون آبروی اشخاص حفظ میشه. اینم همون جوریه.
جوز مصلحتی خاطره بگم، من یه معلم داشتم توی مدرسه. ما وقتی که توی مدرسه آزمایشی داشتیم انجام میدادیم، من به سرنگ جوهر کشیدم و پشتی به مغنه دوستم. بعد به خاطر که معلمم منو دعوا نکنه، منم اونو انداختم تقصیر دوستم پیش شده و من به خاطر این موضوع خیلی ناراحت شدم. خیلی ناراحت شدم که همچی دروغ مسئلتی گفتم، برای همین دیگه تصمیم گرفتم که دروغ نگم.
بعد به معلمتون هم چیزی نگفتی که این کاری کردی؟
راستش رو باید گفتم.
خب چی کار کرد؟
اونم گفتش که به خاطر اینکه هر مقصد برم گفتی که دعوام بکر.
ولی از این به بعد تصمیم گرفتی دیگه دروغ هم نگی؟
آره.
باشه، خودت معرفی میکنی؟
من دوست هستم.
باشه، خیلی ممنونم ازتون. خدا.
بله، چقدر خوبه که واقعا با کوچولوترها از همین ابتدای آشنا شدنشون با این مفهومها و با این مزامین اونها رو درگیر بکنیم، بهشون بگیم و اجازه ندیم که از هر طریقی بالاخره یک برداشتی به اونها برسه. مرسی، ممنونم بابت این تلفنی که به ما زدید. حبیب نیا از کارگاه موب که دیروز حسابی در موردشون صحبت کردم، گفتن که سلام، خسته نباشید. به نظر من دروغ دروغه، مصلحتی و غیره هم نداره. بعضی وقتا اسم مصلحتی میذاریم که راحت و بدون عذاب وجدان دروغ بگیم. اینم یه نگاهی دیگه، ولی یه مقدار رادیکاله به قول اهل فن. اکبر از تهران گفتن سلام، با عرض ادب و احترام، به نظرم دروغ مصلحتی پیش زمینه دروغ واقعی است و دروغ یعنی دروغ. این نظر هم شبیه نظر دوست قبلیمون بود. با عرض سلام، شهریار از اصفهان گفتن مگه میشه دروغ نگفت؟ میشه، فکر نکنم من.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
آقا تجربه دروغ مصلحت آمیز ببینید، از یه نظر میگن خوبه، اگه چند نظر بده ممکنه آدم یه اتفاق بیفته تو خانواده، اگر بخواد اون اتفاق بازگو کنه، یعنی بگه خون به پا بشه، واقعا خون به پا بشه، یا یه زندگی واقعا از هم به پاچیده بشه، پس آدم مجبوره یه تیکه یا که به اصطلاح یه تیکه کوچیکی از اون اتفاقی که افتاده رو ورداره، باقی رو بیان کنه که اون اتفاق بد نیفته، این زندگی از هم پاچیده نشه.
خیلی ممنونم ازتون، لطف کردید، تماس گرفتید، قربان شما، خدا
حافظ.
الو سلام. علیکم. سلام. درزای عزیز خوبی الحمدلله.
قربان شما، سلامت
باشید. سلامت باشید. آوا تسلیت شهادت امام مظفر صادق به جهانیان، به صاحب زمان تسلیت میگوییم. و از دروغ مصلحتی به نظر من یک خودش یک دروغه. بعد ولی ما میتونیم با یه موقعی هست که میتونیم با این دروغ مصلحتی چون انسانی رو نجات بدیم. در اصل موقعیت حساب کنی همون دروغ است. انشالله که موفق باشید و معید باشید.
تا حالا شده شما دروغ مصلحتی بگین؟ حالا همینجوری که خودتون فرمودین،
ما سعی کردیم که انشالله دروغ نگیم، ولی جایی که احتیاج بود که یک انسانی یه اتفاقاتی که رفت کنیم، بله موفق و معید باشید انشالله.
ممنونم ازتون، خدا حافظ.
بله، ممنونم از تلفن هایی که به ما میزنید. حمید حبیبی هم گفته دروغ همه جوراش یه اشتباه بزرگه، چون دروغگو کم حافظه میشه. حالا حمید جان، دلیل این که دروغ اشتباهه این نیست که کم حافظه میشیم، ولی خب حالا اینم یه نظریه دیگه. حسین کریمی از اصفهان هم گفته فقط زمانی که گفتن حقیقت باعث به خطر افتادن جان و یا از بین رفتن آبروی مسلمانی شود، مجاز به پنهان کردن حقیقت هستیم.
الو سلام.
حال شما چطوری؟
قربان شما، سلامت باشید. شما خوبین؟
هم متشکرم، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. تا به حال شده دروغ مصلحتی بگی؟
راستشو بگم، من اصلا نه با مصلحتش موافقم نه با غیر مصلحتش، با هیچ کدوم، چون بالاخره دروغه.
خب
من خودم شخصا میگم آدم اگه نمیخوادم صحبتی رو بکنه، اون صحبت رو انجام نده، یعنی به نظر من اصلا نگه، هیچ توضیحی راجبش نده، ولی دروغم نگه. اینجوری به نظر من خیلی بهتره تا اینکه آدم بخواد یه دروغی بگه. حالا یه موقعی هم هست یه حرفای راسته که اینا رو هم اگه ما بریم مطرح کنیم اینا فتنه انگیز میشه. بهتر همون سکوت پیشه کنیم
یا بحث رو عوض ترجیح.
بله، اینجوری به نظر من خیلی بهتره تا اینکه ما بریم و اون راست رو بگیم و مشکلات دیگه هم بعدش پیش بیاد.
بله خیلی ممنونم ازتون. خودتون رو معرفی میکنید؟
خواهش میکنم. نکوی هستم از
ازتون. خیلی ممنون خانم نکوی. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا.
بذارید بازم سر بزنیم به پیامک هاتون. سلام، خانم فاطمه علی شیری گفتن که یه بار مصلحتی به همسرم دروغ گفتم ولی نتیجهش خوب بود و همسرم وقتی فهمید منو بخشید. حرفه‌ای دروغ گفتید پس. مرتضی کرامتی هم که خیاطه و از گرگان بهمون پیامک زده گفته بله دروغ مصلحتی داریم. من یه وقتی به خاطر این که خانومم ناراحت نشه و به هم نریزه مصلحتی میگم، ولی خیلی زود جوری بهش میگم که دروغ نیاره. ببخشید نفهمیدم مرتضی جان، به هم نریزه منظورت خونه رو به هم نریزه، خودش به هم نریزه، یا همه چی رو سر تو نریزه؟ اینا رو نفهمیدم، ولی خوب میکنی دیگه، لابد اینجوری بهتره دیگه. فاطمه سپهری هم از مشهد گفته که سلام خدمت شما عزیزان، دروغ حرام است مگر دو نفر را آشتی بده، مثلا زن و شوهری که در آستانه جدایی باشن دروغ به یکی بگی همسر. خلاصه که یه ذره به نظرم توی دستور خانم فاطمه سپهری دچار اشتباه شده جملتون، ولی متوجه شدم شما میگید حتی اگر کمک بکنه به یک زندگی، حتی ممکنه که خوب هم باشه انجام دادن این کار. این نگاه نگاهیه که انگار غالبه توی پیامک های شما. اما اجازه بدید اینجا بریم و تئاتر خونه امروز رو ببینیم چه فیلم تئاتری قرار بهمون معرفی بشه.
تئاتر رو باید روی صحنه دید، اما اگه صحنه نبود هنوزم میشه تئاتر دید. تئاتر خونه.
سلام، به تئاتر خونه خوش اومدید. امروز هم یه فیلم تئاتر خوب بهتون معرفی میکنم، فیلم تئاتر بچه تابستون. این نمایش کاری از گروه تئاتر جیرجیرک به کارگردانی دریا نظریه. در خلاصه داستان این نمایش اومده: من توی پارکم، توی دستم هیچی نیست، کی یه چاقو تو دست من گذاشت؟ همین توضیح شروع خوبی برای دیدن این کاره.
پس تو اونجا چه غلط میکردی؟ ببین من اونی برای گرده یا فهمان کاری به کار اون چاقو، حتی یه زرچش جواب هم غلط کرده، فهمش کنین دیگه.
بله خوب حالا تو هم کنون خود رو جزید میکنیم برایش با یکی دعوان بود.
نمایش بچه تابستان در سال 1395 روی صحنه رفت. در این فیلم مهدی شیخوند و آرمان مرادی به هنرمندی پرداختند. امیدوارم از تماشای اون لذت ببرید. تا تئاتر خونه بعد، خدا نگهدار.
بله این هم از تئاتر خونه. بهمون پیامک زدن که جواب مسابقه کدوم گزینه بود. گزینه استاد پازارگادی جواب مد نظر ماست. اما عزیزان شنونده، به انتهای برنامه نزدیک میشیم. در مورد دروغ و دروغ مصلحتی با شما صحبت کردیم، این که اصلا درسته یا نه. به نظر عزیزانی که حالا در این زمینه فعالیت زیادی دارن، صاحب نظرن، دروغ اونجایی که بتونه زندگی رو نجات بده، یک زندگی رو نجات بده و باعث بشه که یک اتفاق ناگوار نیفته، تا حدی جایزه. ولی این که ما تشخیص بدیم واقعا این موقعیت این شکلیه یا نه، دست خودمونه و دل خودمون. خودمون میدونیم که واقعا این دروغ مصلحتی درش هست یا نه. به انتهای استدیو 8 امروز رسیدیم. امروز من کنار همکاران محترمم در خدمت شما بودیم، عزیزانمون آقای صدرا ردایی، خانم لیلا علاقمند، پگاه عموزاده، شیما شیرازی، رضا بهرامی، مصطفی محمودی، خانم مهناز شعبانی، تهیه کننده ایم آقای محمد ابراهیم صدا بردار خوبمون و تهیه کننده خوبمون خانم